بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به اینجا رسیدیم که دو نظریه متقابل عقل و وحی با فکر و فلسفه و عرفان و تصوف در این است که عقل و وحی میگوید کل عالم و موجوداتی که میبینیم و هستند، اینها مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند و در متجزی بودن و قابلیت زیاده و نقصان مشترکند و خالقی دارن متعالی از جزء و کل و زمان و مکان و تغییر و تبدل و اجزا. ولی فلسفه و عرفان درست در نقطه مقابله و همه اینا رو انکار میکنه و میگه نخیر، وجود مثل یک خمیر مجسمه سازی بی نهایت که هر لحظه به شکلی در میاد. این عقیده دوم رو میگن عقیده وحدت وجود، عقیده اول رو میگن وحدت خدا و کثرت مخلوقات، ولی اینجا میگن نه، وحدت وجود، وجود اصلا یه چیز بیشتر نیست. خب شواهدی رو عرض کردیم، رسیدیم به اینجا که بعضی مدعیان که اصلا وحدت وجود معانی مختلف داره، 27 نمیدونم قسمه، 17 قسمه، 34 قسمه، هی الکی حرفهای تقسیمات بی خودی درست میکنن و وقتی هم که کسی پی میبره که اینها دارن هر باطل میزنن، میگن خب اون معنای تو میگی باطله، ما یه معنای دیگر میگیم. ما اینجا عرض میکنیم که نه خیر، وحدت وجود یک معنا بیشتر نداره، مثالهای متعدد و شکلهای گوناگونی که میگن همش یک معنا بیشتر نیست. این اولا. و ثانیا بر فرض که وحدت وجود معانی مختلفی هم داشته باشه، آنچه که فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و نمیدونم اینها میگن و ملا صدرا و اتباعش و ابن عربی و اشیاعش همه میگن، همون بدترین نوعی که برای وحدت وجود میشه تصور کرد همونه. لذا عرض کردیم تفسیرات گوناگون وحدت وجود در صفحه 37. وحدت وجودیان هنگامی که با سیل انتقامات عالمان و معارف مکتب عالمان به مکتب معارف بله به معارف مکتب وحی و برهان واجه می شوند، برای فرار از اشکالات منتقدین میگویند وحدت وجود معانی گوناگونی دارد که بعضی از آنها باطل است و بعضی دیگر صحیح می باشد، اما کمترین تأمل نشان می دهد معنای وحدت وجود یک چیز بیشتر نیست و آن همین است که آنچه موجود است حقیقتی واحد است که نه آغازی دارد نه انجامی و نه ابتدایی دارد نه انتهایی و نه خالقی دارد نه آفریننده‌ای، بلکه همین حقیقت واحد هر لحظه به صورتی در می آید و هر آن به شکلی در تجلی و ظهور است. و ارائه تفسیرهای مختلف برای وحدت وجود امری کاملا سوری و ظاهری است، نه درونی و محتوایی، و برای راه گم کردن، نه برای اینکه جواب واقعی بدن. تذکر این نکته ضرورت دارد که از جهت اصول و مبانی هیچ تفاوتی بین نحله‌های مختلف فلسفی و عرفانی وجود ندارد. مکتب مشاء که میگن مثلا اتباع یا ارسطو نمیدونم ابن سینا و اینها، و اشراق که سهروردی و اینها، و حکمت متعالیه که میگن مال ملا صدر، و عرفان هندی و بودایی و یونانی و ابن عربی و مولوی و اینها همه یک چیز میگویند. بدیهیست هر کس زیر بار اعتقاد به معنای واقعی خلقت و آفرینش الهی نرود و قبول نکنه که خدایی داریم متعالی از عالم وجود و این اشیایی که خلق کرده همه و همه مخلوقات خدا هستند. ولی موجود بر دو قسم هست، یکی ذات احدیت غیر متجزی، یکی هم عالم متجزی. اما این که خدمت شما عرض شد بیاییم و بگیم خدمت شما عرض شد، بله همه یک حقیقتند و یک ذاتند ولی جلوه ها مختلفه، این خلاف خلقت و آفرینشه و نپذیرد که خداوند متعال اشیا را بدون سابقه وجودی آنها لا من شیئن آفریده است، که البته تمامی اهل فلسفه و عرفان این چنین هستند. خب این باید ذات خدا و خلق را عیناً یک چیز بداند، نمیتونه دو چیز بدونه، و تعداد و تعدد و تغایر آنها را صرفاً امری اعتباری و غیر واقعی مانند تفاوت بین جزء و کل و دریا و امواج آن بشمارد و بگوید چون به دقت بنگری آن چه در دار وجود است وجوب است و بحث در امکان برای سرگرمی است. مثلا میگه این یک قالیه، ولی شما تعداد گلها رو که بشماری زیادن، تعداد رنگهاش رو که بشماری زیادن، خب میگیم این تعدد خالق مخلوق نشد. و بگن غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد. اینجا ما گفتیم شبستری گفته، ولی ظاهرا مال فخرالدین عراقی باشه این جمله، مال شبستری نباشه این شعر و این بیت. آنگاه شگفت این که در این دوران تهاجم لشکریان شیاطین و رواج تبلیغات پوچ و خائنانه مخالفان تعالی مقطع وحی و برهان از شرق و غرب، چه بسیار متفکرانی که آب به آسیاب ایشان میریزند و عمر گرانبهای خود و دیگران را در دفاع از اوهام جوکیان هند و بنگیان روم و بافتهای بت‌پرستان یونان و خیالات ایران باستان و القاعات شیاطین به مصریان قدیم و جستجوی تفاوت‌های خیالی مکتب‌های مختلف فلسفی و عرفانی یا تفاوت‌های موهوم و ادعایی معانی صدور و تشکیک و تجلی یا وحدت وجود و وحدت وجود موجود مشغول می‌دارند. بابا اصل مطلب اینه دیگه، ای شورش رو در آوردیم به این شکل و به اون شکل و به این اصطلاح به اون اصطلاح، به این لغت به این مثال به اون مثال، کار خوبی انجام نمیدید، کار واقعی انجام نمیدید. علی حال میخواد اون کفر و شرک و زنادقه ملاحده و دهری ها رو توجیه کنید، میبینید جور در نیامد، یه مثال دیگه میزنید، یه توجیه و یه خدمت شما هست که لغت دیگه بیکار میبرید، در حالی که همه یک چیزند. و این خدمت شما هست شاید کتاب ها، مقالات، مباحثات و نظریه پردازی هایی که در این باره انجام میشه هیچ کدوم واقعیت نداره. جالبه مثلا فرض کنید که آقای مثلا نمیدونم حسین عشاقی میاد تو قم یک جلسه کرسی نظریه پردازی و هدف و نمیدونم این حرفا، پول و خرج و سهم امام و بودجه، آقا این ملا صدرا چرا میگه اینجوری و اونجوری، ما که اصلا دوتا نداریم همش یکیه، چرا میگه واجب به ذات و واجب بلغیر رو از آخرش میگه البته خود ملا فهمینا رو گفته بود که ما داریم میکنیم و میگوییم. خب یعنی چی؟ چیزی که خودت یاد گرفتی خودش اشکال میکنه، بعد جوابی رو میدی که خودش داده و اون یکی دیگه و اون یکی دیگه. یا مثلا میرزا مهدی اصفهانی باز اومده به اسم مبارزه با وحدت وجود همون حرفا رو هزار رقم زده، بله وجود واحد بی نهایت تعدد نداره، اگه یه چیزی خدا خلق کنه خودش محدود میشه، بعد میگه فرق عقیده ما با عقیده عرفا به اندازه یک مویست، خیلی اختلاف اندکی داریم. چرا؟ چون عرفا بعد از این که آمدند و مثلا گفتن خدا بی نهایت است و ما تعینات او، بعد میگن من خدایم، ولی ما میگیم نه، تو تعین خدایی نه خود خدا. میگیم خب خود فیلسوف هم همینو میگه، عارف هم همینو میگه، میگه من وجود نیستم، من تعینی از وجودم، ولی تعیونم رو نگاه نکنی همون وجود بی نهایت هم. اونا همینو میگه، اصلا سر موی کجا بود؟ شما بنده سر موی هم اختلاف با اونا ندارید، این اولا. و ثانیا آقا اون عقیده توحیدی که بخواد با تصوف و عرفان به این وقاحت یک سر موی اختلاف داشته باشه، خب هر دوش باطله دیگه. با توحیدی که انبیا آوردن با وحدت وجودی که دهری آوردن تفاوتش از زمین تا آسمان است، تفاوت 180 درجه است، نه یک سر مو تفاوت داشته باشه. ولی چون خودشون میدونن که مبانی همون مبانی است و نمیتونن از دمش در برن و اشکالات بهشون وارده، میخوان یه جوری توجیه کنن. خب این مال این تیکه، پس ما معانی مختلف برای وحدت وجود هم نداریم. توی یک کتاب وحدت یا توحید که در واقع رد بر نظر حسن زاده و همه فلاسفه بود که گفتن رابطه ما با خدا جزء کله، اونجا این حرفای آقای حسن زاده را از قول استادش آوردیم که میگه تفسیرهای چهارگانه‌ای دارد وحدت وجود، چهار تفسیر دارد. بعد چهار تا تفسیر میگه، بعد میگه این تفسیر اولی که بگیم اینجوری اینجوری، این کفر از شرک از زندقه از الحاد است و هیچ آدم عاقلی اینو نمیگه. ما اثبات کردیم همینی که میگید کفر از شرک از زندقه از الحاد است رو خودتون گفتید، نمیشه واحدش یکی جملات چاوردید. بعد معنای دوم و سوم و چهارم میتونم باز به همونی که اول برمیگرده، چیز جدیدی نیست، مگر اینکه بیایید بگید نه، ما منظورمون اینه که وجود مفهوم بودن هم بر خدا صادق است هم بر مخلوقات، و البته مخلوقات غیر خدا. این هم که عقیده وحدت وجود نیست، این عقیده ضد وحدت وجوده. تو اونجا مفصل شواهدشون رو آوردیم، دوستان میتونن ملاحظه کنن. میرسیم به بحث کشف و شهود عرفا و خودباختی دیگران. اینو اشاره کردیم قبلا توی بحث فقه و اصول، حتی المقدور علمای ما سالم موندن الحمدلله رب العالمین. خیلی قلیل اتفاق میفته که یک مثلا عالمی بیاد فقه و اصول ما رو در مقابل دشمنان و در مقابل ابو حنیفه ها در وداغون کنه و بخواد تعبیرات سندیگری توش در بیاره، ولی به بحث اعتقادات که میرسه خیلی واویلاست. در بحث اعتقادات میبینی اکثرا رفتن به طرف فلسفه و عرفان، حتی اونهایی که فلسفه و عرفان رو باطل میدانند و وحدت وجود رو باطل میدانند، باز خودشون در مقام بحث میبینی همون حرفای فلاسفه رو انگار بیشتر میزنن، متوجه نیستن. در مرتبه سوم که بحث کشف و شهود و نمیدونم این حرفا باشه، دیگه اینجا واویلاتره، اینجا متاسفانه خودباختگی بیشتره. اینجا دیگه اگر یه نفری بیاد چهار تا جن تسخیر کرده باشه، چهار تا ریاضت های شیطانی کشیده باشه، چهار تا حرف های بزنه که معمول نباشد برای مردم، دیگه اینا فکر میکنن که این آقا از عرش الان چه افتاده پایین و اومده برای هدایت بشه. در اینجا زودتر خودشون میبازن، در حالی که در اینجا خطر بیشتره. حالا اون چهار تا مسئله فقهی رو بگه خلاف، مثلا فرض کنید شما خون تخم مرغ رو در واقع فی علم الله نجس شما پاک بدونید، حالا بعد میایم در مرحله اعتقادات، حالا یک الفاظی را، ولی وقتی که تو وارد سیر و سلوک شدی، وارد کشف و شهود شدی، عملا دیگه اومدی آن چرا که به توهم و تخیل باطل در کتاب فلسفه یاد گرفتی، حالا با تلقین و ریاضت و القاعات شیطانی شروع دم بکنی، دیگه اینجا نمیتونی برگردی که اینجا رو نرو، اینجا از همه خطرناکتره. از آنجا که ادعاهای عارف نامان وحدت وجودی با مقتضای عقل و برهان موافق نمی باشد، با عقل جور در نمیاد که با خود خدا باشیم و خدا به صورت ما در آمده باشد، گاهی به مذمت عقل و استدلال پرداخته، میگن آقا اصلا عقل رو بذار کنار، عقل چیه؟ عقل و استدلال و برهان به درد نمیخوره، چون ممکنه تو چیه؟ به اشتباه بیفتی. مخصوصا روی این جهت میزامیدی اصفهانی خیلی تاکید داره. میزامیدی اصفهانی در این جهت خیلی تند و غلیظه، میگه اصلا استدلال کردن، برهان آوردن خودش جهالت، زندقه است، گمراهی و ضلالته. چرا؟ چون شما ممکنه استدلال کنی و به جهل مرکب گرفتار بشی. برهان باطله، چون فلاسفه اهل برهان بودند که به این اباطیل گرفتار شدند. میگیم آقای میزامیدی اصفهانی نه از این طرف بیفت نه از اون طرف بیفت، اونا کجا برهان آوردن؟ برهانهای کشکی، توهمی، تخیلی. شما وظیفت اینه که برهانهای اونها را که اسمشو برهان میذارن اونا را ابطال کنی، نه اینکه بگی آقا برهان باطله. مثلا فرض کن من با یک مثلا سنی بیام بحث کنم، اون بگه مثلا اون آیه مثلا خدمت شما عرض شد که فلان دلالت میکنه بر مثلا اصحاب فلان، بر ابوبکر و عمر و اون قار و اینا والذین معه اشد علی الکفار، بعد من به جای اینکه جوابش بدم بگیم نه بابا این آیه اتفاقا استدلال باطلی تو داری میکنی، این داره صفات امیرالمؤمنین علیه السلام و اتباعش رو میگه، نه چهار سه تا خلیفه که تو میگی، داره صفات حضرت امیر رو میگه. از اون طرف هم نصوص قطعیه کتاب و سنت میگه علی ابن ابی طالب امام است. بگم خب حالا تو که برهان آوردی از کتاب و اثبات کردی خلافت ابوبکر را، پس من اصلا برهان رو قبول ندارم، میرم تو کشف شهود. این راه شد جناب آقای میرزا مهدی اصفهانی، هر چی رو خودشو گفتن برهان، یعنی برهان بگو برهان نیست، این سفسطه و اشکال استدلالت هم اینجاست، نه که من برهان رو قبول ندارم میرم تو کشف شهود. تو کشف شهود که رفتی بعد به قول خودت چیه؟ تجدید کردی، انخلاع کردی در عالم لافکری، فکر تعطیل شد، گفتی ای من در ذات خدا مندک شدم، چیزی جز خدا ندیدم. عرض کردیم بارها به میرزا گفتن اما حرفای تو حرفای فلاسفه است. خود آقای وحید به من گفتم که من خودم بهش گفتم، گفتم میرزا حرفات حرفای فلاسفه است. گفت خب باشه اشکال نداره، بله درسته اشکالت وارده، حرفا حرفای فلسفه است، ولی برو تو کشف شهود. خب کشف شهود که بدتره، اونجا که بیشتر آدم اول باید عقل رو خاموش کنی. حالا اینها هم همینجوریه، میان چیه؟ کشف شهود مستند میکنن و ابن عربی در که ابتدای فسوط الحکم صفحه 47-48 میگوید رسول خدا را در اواخر محرم در خواب دیدم، در دست آن حضرت علیه السلام صلی الله علیه و آله کتابی بود، به من گفت این کتاب فسوس الحکم است، آن را بگیر و برای مردمان ببر تا از آن بهره ور شوند. تا اینجا میرسه. پس همانطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله برایم بیان داشت، بر ابراز این کتاب بدون کم و زیاد همت گماشتم. چه قشنگ، تو خواب پیغمبر رو دیده، یک کتابی به نام فسوس الحکم بهش داده، گفته برو مردم رو هدایت کن با این کتاب من، با این کتابی دستت میدم. اینک جز آن چرا که به من القا میکند القا نمیکنم، یعنی هر چی خدا گفته پیغمبر گفته من دارم میگم. خدمت شما عرض شد که غزالی میگه من تو خواب خدا رو دیدم. خب بعد گفتم نکنه تو خدا نباشی شیطان باشی؟ گفت نه خیالت راحت باشه، کجا من شیطانم، من خود خدا. بعد ایشون فهمیده که این چیه؟ خداست دیگه. اینم از خودش لابد، از اون جنی که دیده پرسیده بوده تو پیغمبر؟ من گفتم پیغمبر. حالا اصلا حرفا بابا خواب چیه؟ اینم خواب خلاف ضرورت عقل و برهان، خلاف تمام آیات قرآن. بعد جالبه مثلا ها، اونقدر علمای ما متاسفانه بعضی هاشون اینجا مسامحه میکنن که مثلا آقای حسنزاده میگه اگر شما بپرسی که چرا در فسوس الحکم اومده فصل موسوی عیسوی نمیدونم لوحیو فسوس متعدد آورده نوحی، چرا درباره هیچ زنی نگفته است؟ چرا درباره یک فصلی هم درباره مثلا فرض کن مثلا زن فرعون خب می آورد، آسیه می آورد، مریم می آورد؟ میگه خب من خودم یک فصل فاطمی می نویسم، همون چرندیات اون رو ادامه می دهم که مثلا دیگه چی آخه حرفا همون هر. ولی چون که خیلی جالبه، چون که پیغمبر به او گفته این کتاب فسوس رو، خب پیغمبر لابد بهش نگفته که یک فصلی هم درباره حضرت فاطمه بنویسی، یک فصلی هم در مورد حضرت مریم و آسیه بنویس. واقعا باورش شده بنده خدا که پیغمبر اومد این حرفا رو به ابن عربی زده که برو گوساله پرستی رو ترویج کن، به مردم بگو گوساله پرستی حقه و فرعون در کمال توحید بوده، در بحر توحید غرق بوده و نوح خود عمی کرده مردم را، میگه بت نپرستی. همین رو تو کتاب فسوس الحکم ببینید. شما علامه حلی کتاب بنویسه، از اول تا آخر یه جا میگه پیغمبر بهم گفته اینا رو بگو، خدا بهم گفته در خواب. چرا؟ چون حرفی که بر اساس عقل و کتاب و سنت چاشنی دروغی نمیخواد دیگه، نمیخواد بزکش کنن. ولی این عارف صوفی فیلسوف نمیدونم خدمتشون از مشرک ملحدی که بلکه جاسوس هم بوده، خب میگه من بذار این کتابم که هر کی ببینه میخنده، خلاف قرآن و روایات عقل میگه، پس بذار کمی چیه با خواب و با خیال و با نمیدونم کشف و شهودای دروغی یا شیطانی بزرکش کنم دست مردم بدم. آقا حرف حق و واقع و آیه و قرآن که دیگه این روغن مالی ها را لازم نداره دیگه، صافکاری نقاشی لازم نداره دیگه، تو برداشتی حرف باطل رو اینقدر مجبوری چیه رنگ آمیزیش کنی. خب هرچی میگم خدا و پیغمبر بهم گفتن، من پیغمبر نیستم ولی وارث و کشت کننده برای آخرت خیش میباشم. اگه پیغمبر بودی پس چی میخواستی بگی دیگه؟ ادعای نبوت هم بالاتر شو کردی دیگه. پس از خدا بشنوید و چون آن چرا گفتم شنیدید پس آن را حفظ کنید و بعد از آن بر دیگران منت بگذارید و ایشان را از آن محروم نکنید. این رحمتی است که شما را دریافته پس به آن تن در دهید. حالا این ادعاهای مضحک شیطانی شده قبله مثلا فرض کن فکری و اعتقادی و مبنای این آقای سید محمد حسین تهرانی و نمیدونم اون آقای قاضی نمیدونم کجا و اینا شدن براشون معبودهای فکری با این حرفهای بی اساس و خلاف عقل و شرع. کیست که بپرسد اگر او یعنی ابن عربی واقعا خود را مأمور عالم غیب می داند و معتقد است تنها چیزهایی را که از طرف خداوند بر وی نازل شده برای دیگران آورده است و دیگران باید آنها را با منت بپذیرند، دیگر این مطلب با ادعای پیامبری چه تفاوتی دارد که میگه من پیغمبر نیستم؟ البته باید بگه من پیغمبر نیستم. چرا؟ چون این آقا معتقده که مقام ولایت پیغمبری بالاتره. میگه من خاتم الاولیایم و او خاتم الانبیاست. بعدم کل استدلال میاره که خاتم الاولیا میتونه از خاتم الانبیا بالاتر باشه. میگه خب مگه میشه؟ میگه بله بله میشه. مگر شما ندیدید در قصه گرد افشانی درخت های نخل پیغمبر اشتباه کرد و مردم از پیغمبر بهتر فهمیدند؟ از کتاب سنی ها میره این استدلال میکنه، چند تا استدلال میکنه آقا به مجعولات و مزخرفات که بله خاتم الاولیا از خاتم الانبیا بالاتره، در این جهت بالاتره، خودش هم که با خود ارتباط برقرار کرده. بله این مطلب با ادعای پیغمبر چه تفاوتی دارد و آیا تنها برای ساکت کردن معترضان نیست که میگوید من معتقد من پیغمبر نیستم؟ برای کسی نگی آقا دی ختم نبوت شد تو دیگه ادعای پیغمبری کردی، الکی میگه نیستم، بعدش هم میگه بالاترش البته هستم. عجیبتر آن که آن دیگران هم حرفهایی را که حتی از پیامبران نمیتوان پذیرفت از او میپذیرند. آیا پیغمبری بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، یک کار خارق العاده جنگیری هم بلد باشه، بگه من پیغمبرم معجزه هم دارم مردم توش بمونن، بعد بگه البته بریم بت پرستی کنیم، بریم گوساله پرستی کنیم، بریم نعوذ بریم از حضرت ابراهیم نعوذ بالله آدم چینا رو بگه اینا زنش رو نمیدارم به اونها داد خوهرش رو فلان کرد اونها با خدا کشتی گرفتن چیکار کردن، همین حرف هاست دیگه آخرش. لو تقول علینا بعض الاقاویل دأخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. خدا درباره شخصیت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله میفرماید پیغمبر اگر بخواد شما رو دعوت به بت پرستی کنه و دعوت به جنگیری کنه و دعوت به باطل کنه، پیغمبرمون رو ما قطع وتیش میکنیم. اون وقت این آمده داره بت پرستی را اینجور ترویج میکنه، من پیغمبر خدام، این آقایان هم دنبالش میگفتن. کاملا روشن است که این ادعا هیچ اساسی نداره، لذا خود این مدعیان چون این سخنانی را از یک دیگر نمیپذیرند. ملا صدرا میگه نمیدونم ابن سینا کودن بوده، اون میگه این نفهم بوده، این میگه اون بیشعور بوده، اون میگه این بدیات نمیفهمیده. خب شما اگه همه تا پیغمبر چطوری قد با هم دیگه دعوا دارید؟ مگه پیغمبر را رد بر هم دیگه مینویسن؟ چون این سخنان رو از یکدیگر نمیپذیرند و افکار و ادعاها و نوشته های همدیگر را نقد و ابطال میکنند، ولی برخی دیگر این ادعاها را باور کرده بدون اینکه ذره ای قابلیت دفاع عقلانی در اندیشه های فیلسوفان و عارفان بیابند، سخنانی را که ایشان به نفع خودشان گفتند و جالب خودشان تزکیه میکنند. معجزه ای ندارن که بگه خدا تاییدش میکنه که. و نخبگان عرصه علم و تحقیق و برهان و استدلال و عقلانیت، عالمان فهیم و بیدار بزرگ را به نفهمی و جهالت متهم می سازن. این مراجع تقلید نمی فهمن رد ما صوفیه مشهدیه و غیر مشهدیه می کنن. برخی خیال می کنن که اگر مکاشفات موافق با عقل و وحی باشد الهی می باشد. بعد دیدن خب نمیشه آخه کشف و شهود از کجا؟ میگه ببین ما ملاک داریم، کشف و شهود اگر موافق با شریعت بود معلوم میشه از طرف خداست، اگر موافق عقل و وحی و شریعت نباشد این مقبول نیست و شیطانیست، در حالی که این ملاک باطلیه، کاملا غلطه. اگر مکاشفه شما موافق عقل و شریعت باشد چه نیازی به شما داریم ما؟ با عقل و شریعت عمل میکنیم. و مگر شیطان لال است از این که و ناتوان است از این که به شما 2 سال 3 سال 5 سال حرفهای موافق شریعت و عقل بگوید تا سال 5 سمشو بریزه؟ و این کار رو شیطان بارها کرده. هی میاد بهت میگه نماز شب بخون، هی میاد بهت میگه انصاف داشته باش، میگه خوب که بشه اعتماد کردی قشنگ میندازده تو چیه؟ پرتگاه زلالت تصور و وحدت وجود. اینم ملاک نیست، تو اصلا حق نداری به پیش اینها بری و خودت در این را قدم بگذاری. نه که بعد نگاه میکنم ببینم تو موافق عقل و شریعت یا نه. اینم تازه تعارف علکیه. اینها میگن عقل در درگاه فلسفه و عرفان کشف و شهود به درد نمیخوره. تصریح میکنن که کشف و شهود ما حتی در مقابل اجماع اهل ادیان حجته. اجماع رو میذاریم کنار، اجماع یعنی اونی که دیگه قطعا ما میدونه است دین گفته، میگه اجماعات هم میدونه که کشفش بود بالاتر از اجماعه، بالاتر از عقله. اینا هم تعارف اینجا میکنن، اینا هم قبول ندارن خودشون، قبول هم داشته باشن به درد نمیخورن، در حالی که این مطلب نیز باطل است. زیرا گاهی شیطان مکاشفاتی موافق با عقل و وحی ارائه میدهد تا افراد را به سوی خود بکشاند و در آینده از آنها برای مقاصد انحرافی خود استفاده کند. بنابراین جز مکتب عقل و وحی شریعت الهی هیچ راه دیگری کمتن ارزش اعتباری ندارد. به نتیجه نگاه میکنه اگه موافق بود که این چی کارای مسخره بازی چیه. بعدش هم تو که رفتی تو اونجا مگه ولت میکنن؟ اون کسی که تونسته تو رو از پای درس علم و علما و روایت و حدیث و فقه و اصول و معارف و کلام جدا کنه، بعد بلد کاری کنه که تو بر نگردی، کسی که تو رو به زیر زنجیر کشید خب راحت تر بلد از زنجیر نظر فرار کنی دیگه. اونجا اونقدر اون کلک و شیطنت بلده که اصلا تو نمیذاره برگردی، لذا وقتی رفتن بر نگشتن دیگه. از اول خودتو به دام ابلیس گرفتار نکن. اهل عرفان با دگرگون کردن اسامی تعبیرات برای اولیای خود نبوتی به نام نبوت مقامی و نبوت عامه ساختن. جالبه، میگه پیغمبر نبوت تشریعی را ختم کرد، ما نبوت عامه داریم، ما نبوت مقامی داریم، ما به مقام نبوت خودمون رسیدیم بدون جبرئیل. به 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 با هیچگاه هم تمام نشده، الان هنوز ادامه داره. میگه در نبوت عامه آقای حسنزاده در کتاب نورون علا نور، یعنی ظلمت بر ظلماتون فوق و ظلمات چیه اینا، صفحه 96 سال 76 شمسی، میگه در نبوت عامه انباء و اخبار معارف الهی است. یعنی ولی در مقام فنای فلا مندک که با خدا شده، با خدا یکی میشه، بر حقایق و معارف الهی اطلاع میابد، یعنی واقعا با خدا یکی شد، یکی میشه، علم الله میشود. اصلا خودم لازم نیست بهش وحی بکنه در اونجا، جبرئیل هم لازم نیست، خودش میشه علم خدا، خودش میشه ذات خدا. وقتی ذات خدا شد همه علوم و معارف براش چیه؟ علم حضوری معلوم میشود. و چون از آن گلشن راز باز آمد، از آن حقایق انباء یعنی اخبار میکنه، به اطلاع میدهد. چون این معنا برای اولیا است و اختصاص به نبی و رسول تشریعی ندارد. خیلی قشنگ، یا میگه لازم نیست امیرالمومنین باشی، لازم نیست که پیغمبر خاتم باشی، یعنی صوفی های پشمالوی که خدمت شما عرض شد اومدن خودش ادعاها رو کردن، اینا خودش مستقیم از ذات خدا خبر میارن برات، این راه بازه، یکم فقط پشم لازم داره، هیچی دیگه لازم نداره، یک سبیل میخواد یکم پشم و یکم ادعا دیگه، همین چند تا رو با هم دیگه جمع کنی راحت از مقام پیغمبر علی بالاتر میزنی، چون این معنا برای اولیاء است و اختصاص به نبی و رسول تشریع ندارد، در لسان اهل ولایت اهل رب خودشون انا نمیگه پیغمبر و قرآن گفته که خودمون اینجوری میگیم که اهل ولایتین، به نبوت عامه و دیگر اسماء یاد شده تعبیر میگردد. به 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 نبوت پیغمبر هم زیر دست پاشون افتاده آقایون، تازه خود خدا هستن ها، اینا مندق در ذات خدا یک کمی تواضع میکنن میان پایین بعد به عنوان نبی با شما صحبت میکنن، ولی اینا خود خدا هستن، اینم بالا این تیکاشه. میگه که خدمت شما هر شاید بله میشود، ما عرفا اینها میتونیم تا اونجاها بدیم چنین چنان، همین آقا حسنزاده کلیپ تصویریش هست دیدیم، بعد استشهاد میکند برای این مطلب که ما عرفا میتونیم این کارا رو بکنیم. میگه پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، پیغمبر به علی گفت ببین تو جبرئیل رو هم میبینی، وحی رو هم میشنوی، تو نفس پیغمبر هستی، جبرئیل بر پیغمبر نازل میشه، نفس پیغمبر اونجا هم این رو میبینه. بعد از این آقا استدلال میکنه که هر عارفی پس میتونه، بابا این مقام اختصاصی امیرالمومنین بود، خود حضرت تصریح میکنه مقام اختصاصی نفس رسول الله هست، تو چطور تعمیم به غیر میدهی؟ ما میگیم تو از کجا؟ میگه علی اینجوری بود. بعد فردا میگه خب چرا تو پس خودتو معصوم میدونی؟ میگه پیغمبر به حضرت علی گفت تو معصومی. چی میدونه؟ آخه یه نفر نمیگه آقا حرفا چیه؟ چه استدلال چه ربط داره؟ تو رد خودت میکنی داری یا اثبات میکنی مطلب خودت را؟ دا لعنت کنه شیطان را. بعد باز اون مولویشون گفته پس به هر دوری ولی قائم است تا قیامت آزمایش دائم است. در هر دورانی باید چی یک ولی باشه. میگیم خب ولی بعد از پیغمبر کی بود؟ تو خودت که اشعری مسلکی، خودت سنی، خودت که در اصل ناسبی هستی که بماند، ابن ملجم رو تبرئه میکنی ولی قاتلان عثمان رو تبرئه نمیکنی، ناسبی که هستی من شک ندارم، فرضایل حضرت فاطمه صلوات الله علیها صریحا به عایشه نسبت میدی، خب حالا اینا بمانه، بعد از پیغمبر کی بود؟ میگه خواهد نسل عمر، خواهد علی، فرق نمیکنه، نسل عمر رو میگه ولی خدا، حجت خداست، خود عمر رو که دیگه معلومه تا کجا میبره بالا. پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر، خواه از علیست. حالا انصافاً خطر اون کسانی که گفتن آقا پیغمبر وصی تعیین نکرد، خودمون نشست انتخاب کردیم، اینا خطرشون بیشتره؟ یا خطر این که میگه نه خدا اینها را انتخاب کرده است به عنوان ولی و قطب تصوف و این حرفا، همینا رو جنبه حالا من میگفتم خب خودمون انتخاب کردیم، یه روزی باشون در افتادیم، با خودمون در افتادیم نه با خدا، ولی این که داره میگه تو با خدا در افتادی، چون اینا ولی خدا هستن دیگه، قائم از طرف خدا هستن دیگه. و ابن عربی بر این پندار است که شخص او دارای مقام ختم ولایت بوده، از تمامی انبیا و اولیا بالاتر میباشد. شرح قیصری صفحه 108 تا 112 و شرح خواجه محمد پارسا 75 تشتدی. و معتقد آن چرا که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سایر پیامبران به واسطه ملک از خداوند دریافت داشته اند، او بدون واسطه از خداوند استفاده نموده است. فصول الحکم فصل 60 صفحه 111 تبعیدی دار. و میگه که ما در فتوحات مکه جلد 2 صفحه 6 ابوبکر و عمر و عثمان و عمر ابن عبدالعزیز و متوکل را دارای مقام خلافت ظاهری و باطنی میدونه، منصوب من الله بودن اینا. و در جلد یک صفحه 334 فتوحات مکیه حق را دوبار در خواب دیدم که به من میگفت بندگان مرا به سوی من بله به سوی خیر راه به نمایی مردم رو به طرف من دعوت کن با همین حرفای بت پرستی و شیطان پرستی. بعد شیخ الفلاسفه ابو علی ابن سینا چیکار میکنه؟ عمر ابن خطاب را از امیر المؤمنین علیه السلام عاقلتر و برای امامت شایسته تر میداند و معتقد است اگر امامت و خلافت دائر بین دو نفر شد، میگه فصل فی الخلیفه و الامام تا اینجا میرسه، فیلزم اعلمهما ان یشارک اعقلهما، میگه اگر دو تا بودن، یکی امام، دو نفر بودن که با هم دیگه شک کردیم کدام خلیفه باشه و امام، بعد نگاه کنیم یکیشون علمش بیشتره، یکیشون چی عقلش بیشتره، سیاست تدبیرش بیشتره. بعد میگه اونی که علمش بیشتره باید چیه؟ باید بیاد وزیر بشه، کمک کار اون کسی باشه که سیاستش بالاتره و عقلش بیشتره، و اونی که عقلش و سیاستش بیشتره باید امام بشه، اینی که علمش بیشتره باید چی بشه؟ باید وزیرش بشه. چرا؟ مثل ما فعل عمر و علی در کتاب شفا صفحه 451-452 میگه ببین ما وقتی که علی و عمر با هم دیگه تعارض پیدا کردن، خب علی چون دید علمش بیشتره ولی عقل درایت و سیاست عمر رو که نداره، لذا گفت عمر تو رئیس باش منم وزیرت. اینم نظر آقای عقلتون ابو علی سینات. وقت جالبه وقتی میخوان جواب بدن میگن ببین ابو علی سینا گفته از علی در بین صحابه مانند معقول در بین محسوس است، خیلی مقامش بالاه. میگن خود دو خط بعدش هم اینو گفته دیگه یه خط بعدش هم اینو گفته. تمام نواسب و خوارج هم که باشن به علی که اشکال نمیکنه، کسی که از علی که تعریف میکنه، مگه ابن خدمت شما از عمرو عاص و معاویه و یزید از حضرت علی علیه السلام تعریف نمی کردن، تمجید نمی کردن؟ تعریف کردن از علی ابن ابی طالب فضیلت گوینده است، نه فضیلت حضرت علی علیه السلام. من میخواستم بگم ما خیلی هم اولاق نیستیم که علی از بقیه پایین تر بدونه، اونقدر دیگه اولاق نیستیم. خودشون میخواستن آدم کنن، حرفا می زدن. و ما اوت الشافعی و لیس یدری علی رب و ام ربه الله، مثلا این مخواسته بگه حضرت علی رو ببره بالا، این مخواسته بگه من فکر نکنه ناسبیم، فکر نکنه من درسته که 4 سال بعد از مثلا مرگ پدرم به دنیا آمدم ولی خیلی هم آدم بدی نیستم، من اونقدر خوبم که علی را هم این قدر براش ارزش قائلم. حضرت علی نیاز فضیلت گفتن تو نداره، تو داری خودتو با این حرف تطهیر میکنی، حالا با 4 سال با یک فضیلت دیگه با یک قصه دیگه خلاصه. اینه که بو علی بده که شاهکار نکرده، ولی اینجا که میاد میگه عمر اعقل از علی ابن ابی طالب بود، چه کارش کنیم؟ ابن ابی الحدیدتون توی مقدمه شرح نهج البلاغه بخونید چه گفته. میگه فکر یه عده گفتن علی سیاست نداشت، بابا علی سیاستش اگه میخواست مثل اینا سیاست مدار باشه هر شیطانی بازی را بگه سیاست که از همه شما سیاستر و کیاستر بود، که از همه زرنگتر بود. لولت تقا لکنتو ادهل عرب، من اگه میخواستم تقوای الهی و انصاف نداشته باشم، خب من که بلد بودم شیطان بازی همه شما رو زیر بار له کنم، ولی علی اهل تقواست، اهل عدالته. وقت این بو علی شد اینا رو میاد چه نمیفهمه، فکر کرده این مثلا الان دیگه جواب داد که بو علی را اومد تبرئه کرد. براستی آیا این همه تناقضات روشن و مغالطات آشکار که در سخنان معتقدین به وحدت خالق مخلوق و مدعیان کشف و شهود موجود است؟ ما اینجا گفتیم ببین همه‌شون با هم دیگه اختلاف دارن، بعدم میگن ها طرف خدا اومدیم، اصلا هممون خدایی. و این همه نقد و اشکالهایی که خود ایشان بر یکدیگر دارن گویای این است که پناه بر خدا، خداوند و مأموران عالم غیب بر خطا و اشتباه و دارای عقاید متناقض و گوناگون میباشند، یا این که نشانگر این است که این الهام که الهامگران به ایشان کسانی دیگرند و شیاطین دارن به اینای مطالب رو القا میکنن و این اسیران گرداب تفکر در امر شناخت ذات غیر قابل شناخت خداوند دست خوش امواج خیالات خیش و وساوس آن موجودات ناشناخته و مرموز میباشن. البته خیلی ناشناخته هم نیستن، قرآن معرفیشون کرده. قرآن میفرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، رفتن کشف و شهود کردن، میدونن که دروغ که نمیگی، دروغش هم میگی جایی که لازم باشه، اینجا راست میگی چه بسا، ولی خب داری از اینکه به تو القا شده خبر میدی، ولی من میفهمم که این القا شیطانیه چون خلاف عقله، خلاف شرعه. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. شیطان رفته دنبال گشته ببینه کیا آمادگی دارند برای شیطان پرستی، کمکشون میکنه. امام صادق علیه السلام درباره فردی که مدعی ارتباط با عالم غیب بوده است فرمودند، رسول خدا فرمودند همانا شیطان در بین آسمان و زمین تخت سلطنتی نهاده. فرمود ان ابلیس اتخذ عرشا بین فی ما بین السماء والارض، ابلیس یک تختی، یک عرشی بین آسمان و زمین برای خودش انتخاب کرده و اتخذ دوانیتا به عدد الملائکه، بعد شعله های زلالتش را به تعداد ملائکه. خیلی عجیبه دم و دستگاه شیطان ها، فکر کرده برای چی نمی تو چند تا مؤمن تو دنیا پیدا میکنی؟ المؤمن اعز من الکبریت الاحمر، از طبال سرخ مؤمن کمیابتره، والمؤمن تو اعز من المؤمن، باز زن مؤمنه باز از مرد مؤمن عزیزتر و کمیابتره. خب برای که شیطان اینقدر دم و دستگاه داره به عدد ملائکه، تعداد ملائکه میشه آدم بشماره؟ خیلی عجیب و غریبه. بعد اینها چه کار میکنن؟ فَإِذَا دَعَ رَجُلًا فَأَجَابَهُ وَوُطِعَ عَقَبُه یا عَقَبَه. این آمد و یه نفر رو شیطان دعوت میکنه، پرچم میزنه، آی تابلو، آی کاندیدا، دنبال کاندیدا میگردیم. بعد اینا کاندیدا میشن، کاندیدا هم که شدن بعد یه عده‌ام چیه دنبالشون راه میفتن، یکی پول میده، یک تبلیغات میکنه برای آشه که فلان آقا فردا دست به جایی برسه ما هم به جایی میرسونه، صادرات و واردات رو به اختیار ما میذاره و و اینا. شیطان هم همین بازی ها رو داره، در این سطح پایینش اینا رو یاد ما میده، در سطح بالاترش خودش اینا رو داره. و تخطت الیه الاقدام، وقتی که پیرو پیدا میکنه یه عده دیگه اینا رو میپذیرن، ترا له ابلیس، شیطان میاد برای این مجسم میشه، ظهور میکنه، سلام حالا چطوره؟ البته سلامش زهره ما رو، اون سلام که نمیگه، سلام خودش میگه. اون خدمت شد بعد و رفع الی، این دیگه میره بالا، میبره تو عرش، خودش رو بهش وحی میکنه و بهش دستور میده و میگه این کارا رو بکن. خیلی شاکار کردی، خبر غیبی آوردی. و امام باقر علیه السلام میفهمن هیچ شب و روزی نیست مگر این که تمامی جنیان و شیاطین امامان گمراهی و ذرات دیدار کرده، لیس من یوم و لا لیله، یک شب و روز رو اینا غافل نیستن از گمراه کردن مردم و به ضلالت کشاندن. جمیع الجن و شیطان تزور و ائمه الضلال. خیلی عجیبه، ما همینجور نگاه میکنم یه نفر میره اونجا نشسته خدمت شما عاشق داره تو دنیا قطب صوفیه شده، یکی هم شده قطب مثلا فرض کنیم دارم سیاسی جامعه اروپا و آمریکا، اینا اونقدر جنگیری دارن، اونقدر ارتباط با شیاطین دارن، اونقدر اینها این شیاطین به زیارتشون میان، فعتو و بلعفک و الکذب، کلی برای اینا دروغ و خدمت شما از کذب و تهمت و حرفای نامربوط میارن، اینا تقویت بشن، اینا مشتشون پر باشه، الکی الکی ادعا نکنن و مردم زیر بارشون نرن، مشتشون پر باشه. حتی یصبح فیقول، صبح که میشه میگه رأیت و کذا و کذا، دیشب من دیدم به من چنین القا شد، کشف کردم، مشاهده کردم، شهود کردم، نوری آمد، زلالتی آمد، زبا همه رو میگه دیگه و قاطی میکنه. بیاد به من اینجوری گفتن، خب راستن میگه، اومد دیدن دیگه، گفتن بهشون کشف شهود کرده. کافی صفحه 60 و صفحه 184. بعد روایت بعدی، آقا پیداست که ما نباید گول این عشق و آه و حتی حرم رفتن و زیارت کردنشون رو بخوریم، خودشون گول همین رو میخورن. ببین من به شما عرض میکنم یک نفری که تو کار فقه و اصوله خب ممکنه اونقدر گرفتار بشه درسش انباشته بشه یک هفته به حرم نره، ممکنه ها. علامه حلی رحمت الله علیه میگن قضیات محاسن که واقعا من حالا اینایی که دارم مینویسم بر من واجب عینیه، اگر زیارت محاسن هم میرن تو راه باید کار علمی انجام بدم. حالا یک فقیه اصولی حالا اومد اونقدر کارش انباشته شد، مردم سوال دارن، استفتاءات اومده، یک هفته نمیتونه بره حرم، اصلا شک در کار خودش نمی کنه، اصلا شک در کار خودش نمی کنه، میگه من دارم مورد رضای آنزار رو انجام میدم. ولی این عارف ها، این صوفی ها اگه یک روز حرمشون ترک بشه مثل سپند رو آتیش جفتک میزنن. چرا؟ چون از اون طرف ضمیر ناخودآگاهشون داره سردنه چون میکنه، میگه ببین دنبال فلسفه، دنبال عرفان، دنبال نکنه گمراهی. میگه نپاشه پس حرم برم، حتما میخواد خودش رو در نفس خودش راضی کنه. این نفس ملعون خیلی خبیثه، کلاه سرت میذاره. حرم رفتنش را شیطان براش اونقدر بزرگ میکند که اون بدعت ها و گناهان حرامش رو نبینه. خود حرم رفتن نرفتن که ملاک نیست، حرم روی چشممون، توسل بالای سرمون، همه اینا بزرگترین وظائف و نعمتهای خدای ما داده. ولی مبادا همین وسیله شود برای اینکه عبادات بدعت آمیزمون رو توجیه کنیم، برامون سهل جلوه کنه. اگر یه نفری داره خونه کسی رو قصد میکنه، خب شب حتما نماز شب رو میخونه اگه مؤمن باشه، میگه نکنه واقعا من قصد کردم، مغضوب خدا هستم، حالا نماز شب رو بخونم. نماز شب رو ناخودآگاه حرکت به سوی نماز شب، حالا خونه مال خودش، حالا یه شب حالم نداره نماز شب نمیخونه. این طاعت ها نباید آدم گول بزنه، اینا خودش شیطان قشنگ از این اعمال ظاهری ما رو میفریبد به خاطر اون که چی باطن کار رو خراب کنه. لذا پیداست که هرگز خشوع و اشک و آه اینها دلیل بر حقانیت کسی نیست و باید عقاید اشخاص، مرام اشخاص را مورد ملاحظه قرار داد که آیا موافق مذهب حق و تسلیم امام زمانش می باشد یا نه. لذا امام کاظم علیه السلام می فرمایند من عمل فی بدعتن خلاه الشیطان والعباده، کسی که تو بدعت میفته شیطان هم کمکش میکنه، پاش بریم حرم، به جای 10 دقیقه 5 ساعت تو حرم باشتا، نماز شب پاش نماز شب، ذکر بگو، حتما 30 جلد قرآن رو بخون. هی قوشه شیطان چی مشغولش میکنه که نفسش از خودش آنچنان راضی شود که بدعتش براش سهل بشه، آسان بشه. خلاه شیطان و العباده و القا علیه الخشوع و البکا. بعد میبینی چقدر اهل امش که داره راه میره، دگمه یقش همینجا تا تبازه و پیرنش همینجا نمیتونه، تو حاله دیگه نمیتونه پیرنش دگمه شوی بنده، عشقا داره میریزه، بعد حالی داره، او شیطان کمکت داره میکنه، اصل مرامی تو باید درست بکنی. بله خدمت شما عرض شد که داریم تو بعضی روایات که یکی از همین خدمت شما هست، نه از یکی از همین بنو فضال زارن که قبلا واقفی بوده، چی بوده بعد شیعه میشه، میگه که ما در زمانی که، یا سنی بوده که شیعه میشه، یکی از اینا میگه ما در زمانی که بر مذهب باطل بودیم اونقدر عبادت برام ساده بود، نماز بخون، نماز تراویح بخون، کمرت بشکنه، خیالت هم نیست. از وقتی که آمدیم شیعه شدیم عبادت برامون سخت سنگینه، شیطان نمیداره لامصب، چون میدونه از اون قبول نمیشه، از این میدونه قبول میشه، شیطان خیلی راحت اونجا میذاره کار که اینجا نمیذاره. و خدمت شما عرض شد که بله ارزش کشف و شهودای عارف نامان. خب پس اینم عرض کردیم که خودشون ادعاهای گنده دارن، باز این همه اختلاف دارن، الکی میگن ما از طرف خدا میگیریم و الحمدلله روایات ما باطن کار اینا رو برای ما گفتن. نیازی نیست که ما خودمون بریم حتما با شیطان پیمان ببندیم که ببینیم چجوری آدم رو به زهارت میکشونه. حالا ارزش کشف شده های عارف نامان صفحه 46. در جوامع مختلف انسانی چه اهل دین و ایمان باشند و چه اهل شرک و الحاد و بیدینی فرقی نمی کنه. آقا این راه ها به دین ربطی نداره، جوکی های هند از اینا جلوترن، زودتر به مقصد میرسن، قدرتشون هم بیشتره، چون شیطان بر اونها خیلی بیشتر تسلط داره، بیشتر کمکشون میکنه. افرادی پیدا میشوند که به انجام کارهای خارق العاده شناخته شدند و با به چنگ آوردن نیروهایی در رابطه با شیاطین و جنیان به اظهار قدرت یا گره گشایی از مشکلات دیگران میپردازند. مریضی این یکی رو درست کنه، قرض اون یکی رو، گم شده اون یکی رو پیدا کنه، دزد اون یکی رو پیدا کنه، همین کارا رو میکنن دیگه، همه جام هستن. این افراد خطرناک در نهان ولایت شیاطین را پذیرفته و به کمک ایشان اموری را که در نظر ساده لوحان اموری الهی می نماید انجام می دهند، ولی تو حوزه باشه فرق نمی کنه، اما به سر باشه و لباس روحانیت پوشیده باشه، هر چه ظاهر ارزشمندتر باشه بیشتر مورد تقلب قرار میگیره. هیچ کسی خاک تقلبی نمی فروشه، هر کی می فروشه طلای تقلبی می فروشه. دزد، خائن، جنایتکار، جاسوس هم تا جایی که بتونه از لباس روحانیت استفاده میکنه، چون مردم به این لباس اطمینان دارن، از این لباس در طول تاریخ عدالت و امانت دیدن، میگه خب چه بهتر که ما با همین لباس بیاییم و مردم رو گمراه کنیم. از آنجا که این گروه در بین مسلمانان و پیروان ادیان نمیتوانند به طور صریح دیگران را به سوی شیاطین دعوت کرده و از ایشان پیمان بر ولایت آنها بگیرند. خب توی فرق و هند راحت میتونه بگه آقا بیا اصلا شیطان کمکمون میکنه، این آدم قدرت داره و این خدای ماست، حالش نمیشه فرق خدا و شیطان چیه. ولی تو اینجا اگر کسی رو بگه بسم الله الرحمن الرحیم دستتو بده، تا دستتو بذار تو دست شیطان، شیطان تو اون اتاق نشسته میخواد تو یک سجده در مقابلش بکن، او کمکت میکنه، نمیشه. این بنده خدا تو حوزه و قرآن و حدیث و کتاب و سنت نمیشه. اینجا چیکار میکنه؟ خودش با شیطان معاهده و پیمان میبنده، به تو میگه به اجازه من این کار رو بکن، به اجازه من برو حرم، با اجازه من دعای کمیل بخوان، با اجازه من صد تا بگو مثلا سبحان الله. خب این با اجازه من یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ فی بیوتن افی بیوتن اذن الله ان ترفع عین ان ترفع یذکر فی اسم. یک افرادی را خدا بیت علم خودش و بیت و باب الله قرار داده، اون اگر گفت بله آقا این ذکر رو بعد اینقدر بگی، این نماز اینجوری بکنه، چشمونو چشم بکنه، چون تعیینش کرده خدا، چون از جانب خدا، چون معصومه. ولی تو آقا به چه دلیل اجازه تو شرط هست که من باید بگم یا الله؟ عقل باید داشته باشم دیگه. این اجازه یا من اگر قابلیت و استعداد پذیرشش رو داشته باشم که بگم باشه، شیطانم باشه، نوکرشم هستم، که صریحا بهم میگه با اجازه شیطان، اگر نه میگه با اجازه من، خودش هم اجازه از اون داره. من به طور مبهم رفتم زیر چی؟ زیر چتر ولایت این آقا. یه وقت میاد بهت میگه ببین آقا جون، ما قوت بمونم فلانه جا است، تو ولایت او را بپذیر و او امام زمان تو باشد، سید محمد نوربخش امام زمان لاهیجی مثلا. میگه بپذیر، میپذیری، کافر میشی دیگه، غیر ولی خدا رو ولی خدا دونستی. یه وقت میگه نگاه کن، ما قوت بمان در خفاست، قرار نیست خودش رو ظاهر کنه، تو ولایتش رو قبول کن. تو هم میگی چشم، فرقش با اولی چیه؟ هیچ، ولایت غیر معصوم رو پذیرفتی. لذا به عنوان اجازه متاسفانه میان و چیکار میکنن؟ چون صریحا نمیتونن به سوی شیعه و شیاطین دعوت کنن، از ایشان پیوان برای ولایت آنها بگیرن، به طور سربسته به ایشان میگوین این دعا یا این عمل را باید با اجازه من یا با اجازه فلان پیر و قط و فلان انجام دهی، وگرنه این دعا و عمل را اثری نیست، اثری نیست. الان تو این مشهد ما و توی همین نیشابور ما و توی شهرهای دیگه یک افرادی آمدند، کلاس‌های مفصل، مریدای مفصل، مخصوصا از طایفه جلیله نسوان و بقیه فرق نمی‌کنه، پیدا کردن اینها در واقع بهشون میگن، میگن ببین الان شما حق نداره به امام رضا توسل پیدا کنی. امام رضا شأنش عجل از این اکتوب آقا حرف بزنید، آقا خیلی بالا هست، مثلا شما اگر حاجتی داری حتما بعد با آقای حسنزاده توسل بگیری. هستن ها، هستن همین جلسات، هم پر این جلسات هستن، افرادش میخوام بیارم که براتون چند شب سخنرانی کنن. بعد شما به ایشون توسل بگیری، آقای صمدی عاملی واسطه هستن. بعد یه اوضاعی دارن، میرن توی یک جلساتی، مسجدی، خانه‌ای که هستن اونجا، یک چون ظاهر خیلی در باطن تاثیر میذاره دیگه، چراغ‌ها رو خاموش میکنن، بعد یک عکس خیلی مثلا خاصی در یک حالت خاصی روی پرده میندازن، بعد یک نور مخصوص میگه یک شیطنت ها بلدن اینا، طرف هم میره توی حال حاجاتش به این میگه. یکی از اینا که برگشته بود میگه ما رو میبردن تو کوههای نیشابور، میگفتن ما حاجاتمون رو، ما دعای توسل که میخونیم بعد نیتمون آقا حسنزاده باشه، او ولی خدا، او بابا الله. الان همین رو کم کم جداد میکنن، اونا که میگه با اجازه فلان، اینم که میگه به ولایت این، اینم که اونقدر از این دکون دستگاه ها هست متاسفانه، و نزد مادر میگه گفته اینا رو یا کن، شما فقط نزد مادر آقای حسنزاده بکن، نزد مادر آقای حسنزاده بکن، حاجت تو برآورده میشه. یکی از دوستان میگفت تو تایلند که ما رفتیم مثلا میدیدیم یارو که راننده تاکسیه، یه قورباغه جلوه ماشینش آویزون کردی، میگفت این خدای منه، این بعد میگه چی خدای توئه، میگفت من نظر این کردم حاجتمو داده، دری به تخته خورده، آقا مثلا فقط اون روز مثلا دل درد بوده، اسهال بوده، بعد گفته که آقا نظر این قورباغه میکنم که مثلا اگر اسهالم خوب شد یک کاسه به خودش بدم، و اتفاقا خوب شد، حالا رفته اتفاقا نفهمید یک دوای خورده خوب شده دیگه، این معتقد به این خدا بودن قورباغه شده، شیطان هم کمک میکنه، شیطان هم میاد اونجا رو میبنده، خلاصه یه جوری دیگه با یه وسیله سیمان یک بتونی میریزه که این بنده خدا واقعا فکر کنه که همین قورباغه خداشه، شیطان که بیکار نمیشینه، خداش داده بهشت. بله بله، خدا اگه اتبال باب اتمام حجت بهش عقلا میفهمانه، خدا میکاره میکنه باش، همه اینا ممکنه، البته خدا مگر اتمام حجت از جدیگه بکنه، و الا خدا هیچگاه کسی رو به طرف زلالت و گمراهی سوق نمیده، حداقل اینه که دیگه میبلش میکنه اگه دید دیگه حرف نمیکنه. آقا بالاترش بگم، شما همه تون مسلمانید، شیعید، غیر اهل بیت قبول ندارید، انصافا وقتی جلو حجرالاسود میرید با حجرالاسود حرف نمیزنید، حرف میزنید یا نمیزنید؟ او رو شاهد بر ایمان خودتون میگیرید یا نمیگیرید؟ فکر کردی کار خیلی سختیه که قورباغه برای اون آقا مقدس باشه؟ البته فرقش در اینه که ما را معصومی که حاکم بر تمام کائناته گفته این حجرالاسود ملکی بوده، شهادت میده چنین و چنان، ولی ذات این که یک سنگ را کسی بخواد براش تقدس قائل باشد که بعد ذاتی نداره، که اونا قورباغه را همین اثر را براش قائله، این که بعد ذاتی نداره. اشکال در اینه که البته خب ما با مستند و دلیل و پیغمبر و امامی که بر کائنات متصرفه داره از خبر از حقایق کائنات ما میده، اونو نه، اون قطبش بهش گفته، اونم قطبش بنزه امام ما قبول داره دیگه، اونم پیرش بنزه امام، بنزه خدای خودش قبول داره، بنزه خدای ما اون قطبش قبول داره، اینا چیز بعیدی نیست، خیلی چیز راحتیه. و این کار متاسفانه انجام میشه. بعد خدمت شما ارشاد که بله این میاد و میگه با اجازه من مریدان ساده لوع هم نادانسته ولایت ایشان را تحت این عنوان مجمل و گول زننده میپذیرند و اثرات گره گشایی و کمک رسانی آن موجودات مرموز را به حساب خداوند و کارگزاران الهی عالم غیب میگذارند. میگه ها دیدی خود حاج احمد داد زن شوهردار را به گناه می اندازند، شیطان هم برایش دو تا حاجت چیز میکنه بگه درور خودی که اشکال نداشته دیگه، حتما اگه اشکال میداشت که حاجت هم برآورده نمیشد. حالا اون روز عرض کردیم خدا یه حاجتی میخواد بده، اونقدر بعد زار بزنی خدا کسی را که دوست داره صداش بشنوه حاجت به زودی ها نمیده. شیطانه که همینجور قشنگ مثل لقل نواد حاجت میده به، اصلا بنده خدا حال نداره بره پیش امام رضا، باباش سرطان داره 6 ماه میاد در خانه امام رضا زار میزنه تا آخر باباش مرحوم میشه. مصلحتش در اینه، چه مقامات اخروی داره، راحت میره در خانه حسن علی ها و نمیدونم اون یکی دیگه دو تا نقل نبات و دو تا چیز اون نباتی تهران جنگیر اون یکی دیگه دو تا نقل نبات بهشون میدن مثلا جنبراشو حل میکنه، از خدا جداشون میکنه. اینا فکرش میکنن چیه؟ به خدا رسیدن چون حاجتشون داده شد. اینجوری بدبختی ما. هر انسان عاقلی با اندک تأمل میفهمد که دعا و سؤال درگاه الهی منوط به اجازه و اذن و بله اجازه و اذن هیچ شیخ و پیر و مرادی نبوده و انجام این اعمال هرگز نشانه ارتباط با خدا و دین و مذهب و اعتقادات صحیح نبوده و آنها را هر بیدین یا مشرکی هم انجام میدهد و تنها شرط اساسی آن اتصال با نیروهای پنهان از چشم مریدان است و هیچ تفاوتی نمیبیند که آن نیروها شیاطین باشند یا جنیان و چیز دیگر. تا انشاءالله روایتش رو شب بعد بخوانیم. یادمه توی قوم با یکی از آقایون علمایی که اصلا اسم ببرم شاخ در میارید، خیلی آدم وجیه و عالی فلان، بنده خدا نماید من این قل و الله رو اینجوری اونجوری بخوان فلان کن، من اجازه دارم با اجازه مثلا حضرت آیت الله فلان، با آیت الله بین اجازه داده. حالا من تازه اون زمان معمم نبودم، گفتم آقا الان اجازه یعنی چی؟ از کجا اومد؟ به چه عنوانی؟ من اگر میخوام با خدا ارتباط برقرار کنم، نحنو ابواب الله التي، فقط ما 14 تا باب الله داریم، از طریق اینها ما باید همه دعا توسل ما چه بگیم یا امام رضا چه نگیم یا امام رضا، هم من بگم یا الله این در خانه امام رضا باید رد بشه. حالا این تو بحث ولایت گفتیم ما اسمی از خود، اگر گفتیم یا الله اون تا امام رضا و ائمه اینو امضا نکنن به خدا اصلا اعتنا نمیکنن، لا یسمعو دعای کسی را تا امام از این باب وارد نشه. گفتم ما اینا رو داریم، اینا که شما میگی چی؟ و هر چی اومد دفاع کنه گفتم نه اینجوری نیست. بعد یکی از طلبه بود که اون معمم بود، گفت بنده خدا چرا تا حالا حضار نشیده و منم خود معمم نبودم اون زمان، خیلی قدیمیه. ولی خب عزیز من یکم فکر کنیم به چه دلیل، به چه راهی، چرا باید ما خودمون رو بسپاریم به غیر معصوم و غیر معصوم و جای معصوم بنشانیم؟ اینا که دیگه واویلاست با این عقاید وحدت وجود و شیطان پرستی و اون فسادهای اخلاقی که آخراش بهت میگن. عرض کردم چقدر اینا زنهای شوهردار را از شوهرشون جدا کردن به خاطر اختلافاتی که درست کردن و چه معاصی که بین اینها اتفاق میفته و متاسفانه طرف هم به جای اینکه بره فقهش را، احکامش را، اعتقادات را یاد بگیره، اومده تو دستگاه این آقا که پشت پردش هم یا با گنابادی ها یا با فلان یا با فلان اینا اصلا ارتباط دارن. به من و شما که نمیگن، یه جایی معلوم میشه، دیدیم که بعضی از آقایانی که تو همین حوزه بودن چطور سر قطب بزرگان تصوف دارن چیه دارن زیارت میکنن، چیکار میکنن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. تمام بله بله متاسفانه
باب الله یه بحث باب الامام اگر بگیم چطوره؟ اون که آمد میکرد خیلی معروفه که منبرها همه تا هست که میچهده اومد در اندار مسئولی های آتر کلیده اون شیخان و اون میکرد اومد به خوابش میخوای بیا پیش من شفاعت میدن چون میکرد بده شفاعت میده بیامد یا خواب باس قومی میرزه قومی رو خواب میبینه ببینید مردم قوم رو من شفاعت میکنم
اینا یه سری امور سلیقه‌ای تخیلات و توهمات یه عده میگن مادام که ضرر نمیزند به اعتقاد بلندم مرام بفرام نقاط مثبتی که در آدم میگیره و الا اصلا به این حرفا گوش ندهید.
مثبت این چیه؟
مثبت اینه که حضرت معصومه خیلی جلیل قدرن مثلا آقا برای حضرت معصومه جلیل قدرن ولی اینکه من حاجت هم پیش حضرت معصومه نبرم ببرم پیش مثلا فرض کن مرزا قمی انگار که اونجا حضرت معصومه دفتر و دفتری گذاشتن مردم تو صف نشستن خانم هم یکی یکی باید هیگه نامه رو یه خود دیده نیم ساعت بخونه بعد سواد اگه عربی هم باشه میفهمه اگه عربی نباشه نمیفهمه اون حد چطه برده اینا حضرت معصومه اگر تسلطی خدا بهش داده است بر قضای حوائج مردم به این کشفی ها نیست که تو بخوای براش ردیف بکنی او کار خودشو میکنه یا یک نمیدونم اون ابوالوفا شیرازی بود کی بود که خوابی دید مثلا که امام را گفتش که اگه این حاجتت مال این باشه به این امام اون امام خانه باشه امام جواد خواب اینا به این اعتنا نباید کرد که گفت آقا ما با شما کار داریم حاجت داریم شما در دسترس نیستین فهمید هر یک شفت حج یعطی که جواب بین امام و بند و شیعه که فاصله این نیست که من بخوام برم دنبال بابش و دنبال عباس. بله یه وقت از باب این که بگیم خدایا من علای مجلسی را آدم بزرگواری میدونم به حق علای مجلسی امام زمانی رحمه من بکن آره این اشکالی نداره که ولی این که بخوام بگم اینا باب است و اینا چنین است چنان است و راه اینا حرفای الکی راست
این خود دست من پدرم بخوام برام دعا کنه
بله اشکاله از هر کسی بخوام نه ما از هر کسی میخوایم برامون دعا کنه نه که خود شما از در بدانیم و نمیدونم چه این و چه نه
یا نه به امام بگیم حاجتم رو بده کدوم یکی
ببینید عرض کردم
نه در عرضن در طولن
نسبت به امام و خدا عرض کردم فرقی نمیکنه شما اگر بگید یا امام رضا حاجتم رو بده خب عقیدت اینه که یعنی ایشون شفیع درگاه خدا هستن نه اینکه خودش یه خدای برای خودشه که پس گفتن خودش منات نیست بحث لفظی نداریم بحث معنای اعتقاده و از اون طرف هم اگر شما بیایید چه به امام خدمت به خدا بگید بگید خدا حاجتم را بده خدا خودش گفته ببین حاجت دادن من منوط به اینه که همه حاجات شما باید برسه به ملک مخصوص اون ببره پیش امام زمان تا برسه به پیغمبر اینا اگر راضی بودن من حاجتتون میدم در کل عالم وجود هیچ چیزی خدا اجرا نمی کند الا که مشیت اهل بیت علیه السلام به اون تعلق بگیره و راضی باشن. حالا من این عقیده را اگه داشته باشم خب چی بگم یا امام رضا بگم یا الله فرقی نمی کنه که اینم بحثا و روایات و ادله شون که همه چیز در عالم نه اینکه خدا نیازی داشته باشد به واسطه مثل فلاسفه که میگن طریقش فقط عقل اول دوم نه خدا نیازی نداره اکرامن و اعظامن تشریفن لهم فرمود چیه ایجابا لمسئلتهم باید اینا بخوان که خدا انجام بده حالا کسی دیگر را هم شما اگر دارای فضیلتی در مکتب اهل بیت علیهم السلام حضرت ابوالفضل حضرت علی اکبر علی اصغر حضرت زینب نمیدونم صلوات الله علیه یا عالمی از علما علامه مجلسی که برجد خب اشکالی نداره ما اینا را واسطه قرار بدیم به معنای این که بگیم خدایا حالا ما مثلا به آبروی ایشون در درگاه تو چیزی رو میخوام اینا اشکالی نداره و خدمت شما عرض شد غیر از آن است که کسی خدا را بگه حتما بدون واسطه نتونه کار انجام بده یا اینکه ائمه مستقلن و به خدا کاری ندارن
و همین تو مدار دیگه کربلا رفته نظر بره حرم حضرت عباس بعد بره حرم امام
دیگه گفت اینه چه سلیقه‌ای برای خودشون میگن اینا را قابل اعتنا نیست حالا کسی اینجوری حال میکنه دیگه کسی اول که میره حرم حضرت الفضل حال بهتری بهش دست میده بعد امام حسین ولی این که این یک قانونی باشد خدا جعل کرده است که این باب است مثلا قصه شاه عباس هم که همین قصه رو داره که نه اینا دیگه مطالب سلیقه‌ای و خیلی خدمت شما شد ارزشی واقعی نداره کسی بر خلافش کنه امر خلافی مرتکب بشه.
تو قبل
از
سلمان هم برید بالا نوشته باب المصطفی، کتاب حضرت سلمان باب المصطفی.
اینها باب المصطفی اگر مراد این است که ایشون از اصحاب مقرب عمد امیر المؤمنین پیغمبر بوده است و اینا اشکال نداره، ولی اگر در عالم تکوین برای اینها شأنیتی قائل باشین که من اگر از طریق سلمان وارد نشوم از حرف من پیغمبر نمیرسه، که معنای باب در واقع اینه، اینا دیگه حرمت داره و خلاف عقل خلاف شرع معمولی نیست. هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه. شما خدمت شما عرض شد که حاجت رو از امام زمانتون بگی یا مولا یا صاحب الزمان اغثنی ادرکنی سلمی بک ولا تقطعنی، چه اشکال داره؟ وقتی هم که میگی یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینه، با در واقع چی میدونی که این رو تا امام زمانت امضا نکنه؟ ببینید شاید خب شما اشهد ان علی و ولی الله اگر بگویی افضل است، یا ان لا اله الا الله عقیدتا تشیع باشه، خب وقتی میگه اشهد ان علی و ولی الله گفت چی؟ توحید و امامت و توحید و نبوت امامت هر سه در گفتن یک علی و ولی الله هست، از اینجا فضیلت داره چون این کلشو تبیین میکنه. از جهت اعتقاد چون شما لا اله الا الله بدون علی و ولی الله قبول نداری، بگی لا اله الا اشکال نداره، ولی از جهت ظاهر این دلالتش اقوای وقتی گفته اشهد ان علی و ولی الله یعنی دیگه نبوت و امامت و توحید هم در چه ذهنش گفتی، این خودش یک جهت خودش شاید باشه و توسل به اهل بیت علیهم السلام خودش به هر جهت چون باب الله هن و سائل الی الله هستن و تبو الیه الوسیله، اینا شاید از این جهات خیلی فضیلت داشته باشه، ولی از جهت اعتقادی فرقی نمی کنه اگه اعتقادت سالم باشه. افضل نیست، عرض کردیم اگر از طریق اهل بیت توسل بگیره یک جهات افضلیاتی داره. اعتقادش البته این هست که خلاصه من این امام ها را قبول دارم و اینها ابواب الی الله هستند.
خود سیر اهل بیت چی بوده؟ تو جهن پیغمبر طرف را خیانتی کرد، بعد
پیامبر فرمود
چرا پیش خودم
نیومد،
خودش رفته
بود
خودش
بسته بود، اون شد اعتماد نداشته به پیغمبر. گفت که خدمت شما عرض شود حضرت یوسف علی نبینا و آلی و علیه السلام در چاه افتاده بود گرفتار، تا اینکه گفت اللهم انی اسالک به وجه آبایی ابراهیم و اسحاق و چی و چی اینا، بعد خدا حاجت چی دار. طرف گفت به عجب دعای جالب گفت آقا ما بگیم، فرمود نه، شما بگید اللهم اینی اتوجه و الیک به نبی یکه محمد و علی و فاطمه و الحسن و مزمون روایت. شما دیگه حالا اون در اون زمان اسم ما خیلی دیگه مرسوم نبوده ولو که در اصل مطلب بوده، ولی شما الان دیگه به خاتم الانبیا اومده، پیغمبر اهل بیت اومده، خود ابراهیم و اسحاق متوسل میشدن به اسم اهل بیت علیهم السلام، به شفاعت اهل بیت علیهم السلام، شما که دیگه بالاترشو دارید چون که صد آیت 90 هم پیش ماست دیگه. بله اصلا دعای توسل همینه دیگه، نمیدونم اون دعای خدمت رو از اومد ولا همینه دیگه، یکی دوتا که نیست که، نماز حضرت فاطمه زهرا همینه دیگه، یا مولات یا فاطمه تعقیتین، یا استعینوا بالصبر
و الصلاه بالنبی و علی.
احسنت،
چون یه آقایی که ما کلان قبل آقا فلسفی عادتی داشتیم بود که ما یه یاسی نزد میکنم عادت ما رو بده. حالا آقا فلسفی من 20 به دو برده قبل امام بده میگه ما خانده آقا فلسفی عادت ما رو داد و فلان.
خب اونم عقیدش همین بوده که خدمت شما ارشد بعد آقای فلسفی هم برای عربه زحمت کشیده و الا اگه بخواد او رو مستقل بدانه یا بگه حضرت الان حواسشون مثلا جمع نیست نعوذ بالله سرشون شلوغه، خب این دیگه مشکل به خودش برمی‌گرده. نه ببین اون اگر اون ببینید اون یه وقت مثلا به عنوان یک مؤمنی از مؤمنها این کار، ولی نه این میگه این ولی الله، این میگه آره اینا رو ولی الله میدونه، اینا رو ولایتشون رو مؤثر بر عالم میدونه، اینا قطب بازیه قطب پرستیه. بله فهم جا این موتور اول سرتا میکرد اولش متوجه نشدم چی بفرمایید برانتر کشید چی بفرمایید
دیگه بگم دارید چی اینجا موزه مشهد امثال شما اینجا نمیان
دیگه بعد خدا رو شکر کنید که خیلی ما مزاحمتون نیستیم و خدمت شما شاید از گیر ما رها هستیم. ما هم گاهی تو یه توفیقی باشه ما خدمت شما باشیم. علی حال خدا روزی کنه که همه طلاب محترم، همه دوستان اهل بیت علیهم السلام هر چه بیشتر و بهتر راه اهل بیت رو درست‌تر بفهمن و تطبیق کنن. الحمدلله مشهد خودتون خیلی خیلی علمای بزرگوار توی مسیر اینها خود حضرت آقای روح بخش بقیه دوستان نه هستن، ولی ببینید خب باید بدونید من نمیدونم چرا از شما فراری هم تخصیل یک کاری کنید که آقا جذبشون کنید آقا فرار نکنه، ولی در مجموع آقایان بزرگوار الحمدلله هستن که ما شاگرد اونا هم حساب نمیشیم، ولی بله آقایان بزرگوار زیادن، ولی ببینید معمولا کرسی ها خب دست نفوذی هاست، یعنی الان مثلا تلویزیون مملکت خب برنامه ریزهای اصلی که هم آدم نمیدونه که اکثرا بهایی یا اکثرا صوفی هست، اصلا شما میدونید تلویزیون ایران اولی که به ایران آمد تمامشون بهایی بودن، اصلا تلویزیون رو بهایی ها تو ایران بناشو گذاشتن و همه بهایی بودن، حتی اون کسی که گلها رو آب میداد بهایی بودن در اون زمان. اینو میدونید که هر چی رو به زور آن زمان میدید هی نفوذی های سازمان سیا و کاگبه و نمیتونم یهود و این صوفی ها و اینا اونا آرام که نمیشن، خود یهودی های آنوسی اصلا توی مشهد خودمون این معروف این قصه خلاصه که جا هست دست شده بله آوردن دست شده اونا که نمیخورم من همین هست بله دست شده درک
از یک طرف از اونجا داره که خوبه ها خالی میمانه این مفاهیم نمیگه نهاد فروشی بکنن که افتیانی بوده بود که آقاست من این دو احساس بکنم که اون مشهد حالا من با تو کار ندارم حالا ما که سوادی نداریم فهم حقیقی اما را جا چیز میشه خالی میشه هیچ کسیم در تکفر تحقیل این مسائل نیست که این هم کار دارم شما ها که میتونید خواهش بکنیم از شما توی که بسه یه جروسی که هست
نه آقا ما که قابل نیستیم ولی ببینید عرض کردم نیرو در مجموع کمه آقایون هم در حوزه ها نیرو کمه اینه که میگن آقا علما تو حوزه میمونن خب میمونن کار دارن تو حوزه میکنن چون از حوزه منشعب به همین جا داره میشه همونجا که نشسته کتاب مینویسه مقاله مینویسه تبلیغ میره اینا هم حوزه ها نیرو کمه هم در خارج از حوزه نیرو بسیار کمه آدم سلیم العقیده هم که باز کمتر پیدا میشود متاسفانه این کمبودها رو ما داریم از اون طرف هم دست هایی در کاره که حوزه ها خالی بشه حتی طلبه ها شهریه شون اجاره خونه شون بماند مجبور بشن برن شغل دوم پیدا کنن همونی مقدار که میخوان درس بخونن از دستشون بره متاسفانه نقشه های زیادی کشیده شده است برای ضعف اسلام و ضعیف کردن مسلمین اینا همش هست از این طرف هم اهل ایمان و اهل تقوا و خلاصه اونهایی که دوستار اهل بیت هستن به فکر احیای دین هستن الحمدلله هستن و کمک میکنن ولی خب به هر جهت دیگه مجموعاً اون مقدار که امکانات داریم احتیاجاتو اصلا برآورده نمیکنه این که 100 درصد همه جا
چند
واقعا
معرفی کنید
یه فرد یه رو
که گرفتار بهدتی ها هست نه گرفتار بیزابیتی ها هست یه فردی باشه که حالا که نزدیک باشه به محبار حقه فردی رو میشنسید تو مشهد که ما معرفی کنیم به مردم یا خودمون هر از روی سر رو بزنیم هر از ما رو بزنیم
خدمت شما عرض شد که اخوی بزرگارتون خودشون کاملا در جریان از من بیشتر هستن بازم من کسی به ذهنم برسه خدمتشون میگن خودشون هم که هفت تشریف میارن اینجا الحمدلله جلسات برقرار بشه گفتگو بشه صحبت بشه چشم این که از این قسمت اما در مجموع عرض کردم این یهودیان آلوسی رو قصه شون شنیدیم دیگه توی همین مشهد چندین سال پیش مثل یه قصه ای میشه حالا من اگه درست نقل کنم که سگی رو میرن جلوی حرم میندازن بعد مردم برمی آشوبن بر علیه یهودی ها و اینا عده زیادی از یهودی ها مسلمان میشن ولی این علکیه اینها بعد اسما هم خیلی اسلامی میذارن و خلاصه همه شریعت مدار آن شریعت مدار نیست اسمشون ها ولی مثلا اسمای همچی دینی و بعد اینا و اینها نفوذی هن اینها بسیاری مثلا وزارت ها معاونت ها ریاست ها دستشونه کسی هم نمیدونه که اینا یهودی هن دقت کردیم یا بهائیت یا اینا متاسفانه خیلی جاها رو نفوذ کردن
مشکلات سخی آدم میاد ده دقیقه دیرتر میاد ده دقیقه دیرتر یک خط بیشتر نمیشه بهره اینه بشه ببرید نداریم
خب در مجموع مردم هم دنبال این که بخوان بحث علمی مبنایی احکام نیستن دنبال هم یک ساندویجی خب یه چیز دستشون بیاد بعدم این آقا حتما حاجت چونه بده اصلا دوست نداره بره درگاه خدا هر شب مثلا ماه رمضان دعا افتتاح رو بخونه برای امام زمانش دعا کنه چون ولی اگر یک صوفی باشه و خیلی با نقل و نبات اینو شارژش کنه خیلی زودتر اینجوریه مثل این فشارژ از خارجتیه زود میخوان شارژ بشن حال ندارن که خیلی مبانی رو تقویت کنن نمیخواش ساختمون رو با شناژ بندی درست کنه میخواد سریع روی ماسه هم که شده ساختمون رو ببره بالا پفکی باز به این ده
چی بهش میگی زک مستند قبول نمیکنه اما همین که میگی مجربه قبول
باره که
خیلی عجیبه
بله
شما
همین مجربه
تو ردیفه حالا اونجا چیدن که طلبه نتونه درس بده در هر شرایطی هست
بله متاسفانه مانع از اونقدر اینا نقشه میکشن اتاق فکر دارن اونقدر نقشه میکشن که مبادا حقیقت اهل بیت علیهم السلام برای مردم واضح و شناخته بشه و معارفشون مردم متوجه بشن کار خودشونو میکنن خدا فرج امام زمان علیه السلام رو برساند و حاجات حضرت برآورده کنه که اصلش همون چه احیاء دینه و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.